بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نثار ارواح طیبه شهدا، شهید سلیمانی، شهید نصرالله، امام شهدا، سلامتی امام زمان، مقام معظم رهبری صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما یه چند جلسه ای مباحث رو جلو بردیم، حداقل به مدل سوم بحثمون یا نقطه عطف سوممون منهای بحثای قبلی که روی سوره مبارکه حجرات مستقیم تر بود و کتاب در واقع جمعهای رشد آفرین پرداختیم. و تو این سه قسمت که حالا بیشتر تأکید روی مصداقهای تاریخی بود، چند تا موضوع رو در بحث تشکیلات جدی دیدیم و راجع بهش حرف زدیم. یکی بحث عرف بود، سلام علیکم، بحث عرف رو پیگیری کردیم با یه مدل خاصی که خود سبک و مدلش شاید مثلا سابقه نداشته. عرف جامعه مدنی رو تحلیل کردیم که از اون حکایت همسران پیامبر بود. و چرا عرف رو تحلیل کردیم؟ چون گفتیم توی هر جمعی برای شکل گیریش، برای استمرارش، برای شکوفاییش، شما با یه سری چیزای از پیش تعریف شده، از پیش آماده سر و کار داریم. الزاماً هم بد نیست. جمع سازی تو خلأ اتفاق نمیفته. مثلا آدم ها نمیرن بگن برای آدم هایی که متولد خواهند شد، برای شرایطی که به وجود خواهد آمد، مگه نباشه. شاخصش حضرت ابراهیم ثابت میکنه که این موضوع هست، ولی حضرت ابراهیم هم از یه نقطه‌ای شروع میکنه که تو نقطه در واقع با عرف چالش داره، با عرف درگیره. بعد سوره ابراهیم رو که نگاه میکنیم، اون ذریه و اون مسجد و اون شرایط رو در یه جایی بنا میذاره که به هر حال اونی که نجات میده بچه‌هاشو به جهت اسباب ظاهری، خود مثلا قبایلن، حالا جرهم بنی جرهم باشن مثلا، دیگران باشن که میان خیشاوندی درست میکنن، قبیله درست میشه. به هر حال حضرات معصومین سر و کارشون با عرف هست و عرف در جای خودش و در نقطه آغازین به هر حال تعیین کننده است. به حضرت آدم هم که میرسیم، چون دقیقا تولد تمام کسرتهایی که الان ما داریم با حبوط حضرت آدمه. مثلا تو بهشت که عمه خاله و دایی و آنت و آنکل و فرزند و اینا که نداشتیم، که تو بهشت یه زن و شوهر بودن، یه دونه درخت بوده و یه ملائکه بودن سجده کردن و یه مثلا شیطون بوده و امر و نهی خدا بوده، خدا که بوده اصلا همیشه یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کس نبود اصلا. بعد اومدن رو زمین، همه اتفاقات بعدی به وجود اومد. به هر حال ورود حضرت آدم به زمینم با یه عرفی که به طبیعت در واقع برمیگرده، طبعی، با یه طبعی سر و کار داشته، با بحث اختیار آدم ها، با بحث احتمال اقوا، تمام اینا وجود داشته و با اونا چالش داشتن بردن جلو. پس ما جایی که خالی از اون چیزی که ما اسمشو میذاریم عرف، چه قسمت پایه‌ایش که تو داستان حضرت آدم میرسیم، چه توی ماجرای حضرت نوح، حتی که یه بار صفرم بکنه دوباره خلوت کنه محیطو، به هر حال ما با اون عرف چالش داریم، چه حضرت ابراهیم که در واقع خودش معمار جمع سازیه. اصلا شما این موضوع عرف رو میبینید و عرف و موانع موجود آنچه که هست. ببین به هر حال مدرسه قرآن که تشریف آوردید این ساختمون یه معماری داره که هست، از این به بعدش رو تو باید درست کنی. یه چیزایی همیشه اولا هست. ما که به دنیا آمدیم اولا چه زن باشیم چه مرد باید میپذیرفتیم که زن و مرد بودن ما هست، حالا از اون به بعدشو باید روی این که چگونه زنی باشیم چگونه مردی باشیم باید صحبت کنیم. تو عرف، عرف توی جمع سازی اونیه که هست و شما توی جامعه نمیتونید تو خلع باشید. انگار عرف ما به ازای حبوط رو زمینه، عرف این تمام اون چیزهاییست، انگار که ما به ازای خود طبیعته، ما به ازای تمام خیلی چیزاست. خب اینو موضوع بردیم جلو و گفتیم که یه دفعه یکی برگشت گفتش که خب حالا تو اینو گفتی عرف مهم، این چالش ها رو شما با عرف داری، یه جا نشون بده به من که یکی رو عرف کار کرده باشه و به یه دستاورد رسیده باشه. ما دیدیم بهترین دستاوردی که میتونیم روش صحبت کنیم که خیلی عرف توش اتفاقا برجسته باشه، عرفش بیشتر دیده بشه، بردیم روی بحث شکل‌گیری تشیع رو با مدلی که اون کلام اتفاقا یعنی محتوا با عرف آمیزش کرد، آمیخت، چالش درست کرد، ساختار درست کرد، داد و ستد درست کرد و اونو شکل داد. هفته پیش رو اون صحبت کرد و چقدر متنوع زمین آماده کرد، آدم‌های مختلف، شخصیت‌های مختلف، شرایط مختلف و نقطه ضعف‌هایی داشت، نقطه قوت‌هایی داشت. اینو راجبش هفته پیش صحبت کرد. تو دل بحثامون و مباحثی که داشتیم می‌رفتیم جلوی سوالی پیش اومد، یکی گفتش که خیلی خوب حالا من یه ذره عینی‌تر باز می‌خوام این عرفی که آوردیش تا اینجا رسوندیش و اینکه جمع ببین من میخوام برم الان یه جایی میخوام جمع درست کنم چه اتفاقی میفته، بازم میخوایم جواب ندیم فرار کنیم یه جای دیگه تا ببینیم آخرش بالاخره به اون جوابه میرسیم. یعنی گفتیم ها بیا اصلا راجبه جمهوری اسلامی برات بگم. یکی اون یکی گفتش که چیکار کنیم جمع و چیکار کنیم، بیا راجبه عرف بهت بگم، زنای پیامبر چیکار کنیم، جواب سوال منو بده. ها بیا راجبه شیعه باهات صحبت کنم. الان هم میگه که خب حالا بالاخره چی شد، بگیم ده بذار یه خود راجبه جمهوری اسلامی صحبت کنم. تو هنوز باید عرفو بهتر بشناسی. شاید اصلا سر آدمایی که موفق میشن تو ساختن جمع یا موفق نمیشن سر همین ماجرا باشه و این نشناختن خمیر و اون میدانی است که شما میخواید توی اون جمع رو بسازید و شک بدید. به نظرم موضوع مهمیه. میشه یه هدف کلی راجع به جمع سازی گذاشت، مثلا گفت حلف الفضول، پیمان جوان مردان، یه جمعی شک گرفت که حق مظلومو از ظالم بگیره. ولی این حلف الفضول تو چه بستری اتفاق افتاد؟ تو بستر مثلا 25 سالگی پیامبر، تو بستر مکه اتفاق افتاد، تو قبیله ها تو اونجا اتفاق افتاد. بالاخره ببین هر جا بری زمین زیر پاته، آسمون هم بالا سرته، هر جا بری دنبالته، اسمت تلسمت، شب بخوابی زیر سرته میگفتن قدیمون بچه. حالا تو جمهوری اسلامی که مرورش خیلی چیز جالبیه، من داشتم جمهوری اسلامی رو مرور میکردم رسیدم به 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 تا 2 تا 24 تا میشه 50 تا 2 تا کم 48 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 من اگه بخوام جمهوری اسلامی رو بگم تو 60 سطر میتونم راجع به صحبت کنم. 60 تا اتفاق افتاد تا جمهوری اسلامی شکل گرفت با تاریخش، که تو چه تاریخی چه اتفاقی افتاد، بعدش چی شد، بعدش چی شد، بعد بگم بهتون. 60 تا اتفاق افتاد که دفعه به این آقای یوشی من میگفتم که این برنامه نویسی و سایت که شما میزنیم مثلا 700-800 تا کلیک میکنین سایت درست میشه، کار خاصی هم نمیکنین. من به شوخی داشتم. الان یه 60 تا اتفاق همچین جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی میکنن، 60 تا اتفاق افتاد جمهوری اسلامی شکل گرفت. حالا بی خودی الکی گندش نکن، اینم میشه، اینجوری هم میشه ساده انگارانه دید. حالا من با همین منطق ساده انگارانه، این اتفاقاتی، اون چیزی که کاری که شد بالاخره جمهوری اسلامی شد، اتفاق افتاد رو به این دیدگاه نگاه کردم. چرا؟ حالا چراشم میگم. با دیدگاه دوگانه ها. دوگانه ها چیان؟ معادلاتی هن که شما بین این و این قرار میگیرید، دوتایی هایی که وسطش شما باید یا بیای بیرون یا جمع کنی بینشون، یا جفتشون رو بذاری کنار چیز سومی بگی، یا دوتاشون رو با هم ترکیب کنی. دوگانه ها با هم قصه هاشون فرق میکنه، بعضی عطف میشن، بعضی اون یکی رو میخورن، بعضی اینا دوگانه هاست. دوگانه ها. یه کتابی هم داریم تو این کتاب های مدرسه به اسم زیرکی در میدان‌های انتخاب. به نظرم خیلی کتاب راه سبکش حداقل حد اکثرش مصداقایی که گفته 40 تا مصداق گفته، درسته یه حصر عقلی توش داره ولی استقراییه، یعنی این 40 تا میتونه 100 تا 80 تا بیشتر کمتر بشه، ولی دوگانه است. میگه بین مثلا سرعت داشتن و کندی، مثلا بین این دوتا باید شما جمع کنی، هم کند باشی، هم دقت داشته باشی، هم سرعت داشته باشی. مثلا بعدم آدم های کارآمد هم میگه که همین ها این کسایی هن که جمع از دادن، زدها رو با هم دیگه دارن. حالا من به نظرم رسید زدها رو میشه تو جمهوری اسلامی با این دید نگاه کرد که واقعا تو چالش هایی که میخواسته شکل بگیره جمهوری اسلامی از وسط پاسخ دادن و ندادن، پاسخ دادن و ندادن کدام دوگانه ها جمهوری اسلامی شکل گرفته. میخوام یه دالانی رو نشونتون بدم که یه جمعی شکل گرفته، جمعش هم به اندازه یه جمع معمول شما برید توی دانشگاهی یا تو مسجدی شکل بدید نیست، به اندازه این چیز بوده، کاردستی امام خمینی بوده. خب اینو دارم، این کاردستی من و شما رو نمیگم، داریم راجع به کاردستی امام خمینی صحبت می‌کنیم. سلام علیکم باشه. می‌خوایم راجع به این کاردستی امام خمینی که جمهوری اسلامی باشه صحبت کنیم، نظام اسلامی، و ببینیم این از چه دالانی عبور کرده و هنوز به بعضی از اینها پاسخ داده و نداده، ولی جمع شکل گرفته، جمهوری اسلامی منعقد شده. اما توی این هم تو شکل‌گیری کاملش، هم توی استمرارش و هم توی عاقبت و تکاملش، حتما به حل شدن معادلاتی که دارم راجع بهش صحبت میکنم و به نظر من رسیدش ممکنه 7-8 هم شما بگید، خیلی دخالت داره. به من چه؟ مگه من میخوام برم انقلاب کنم جمهوری اسلامی؟ مگه میخوام بسازم من خیلی هنر کنم مثلا اون اداره خودم، اون دانشگاه خودم، اون جای حرکتی بزنم؟ چی میگی تو؟ باز خودت میگم نه، اتفاقا بذار از جایی که شفافتره و کمتر میشه حرف هوایی زد راجع بهش صحبت کنیم، تو خلع نباشه، واقعیت داشته باشه و واقعیتی هم باشه که بشناسیم. امروز آقای چیچیان داشت به من میگفت یه مادر بگو، سمبول یه مادر بگو که اصلا توضیح هم نخواد زیرش بنویسیم. خودش چیزی هر کی من میگفتم میگه خب اینو بعد معرفیش کن، یه مادر بگو که نخواد معرفیش کن. حالا من میخوام راجع به یه جمعی صحبت کنم که نخواد معرفیش کنیم واسه خودمون. حداقل جمهوری اسلامی یه جمعیه که شک گرفته. با چی شروع میکنم؟ با این شعار مهم دوگانه، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. حالا ما بچه که بودیم سر صف میگفتن، میگفتیم نه شرقی نه غربی، صدام جاروبرقی مثلا چیز بود، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یکی از جاهایی که البته قبل ترش یه دونه دیگه شعارم داریم، شعارها خیلی مهمن، یه دفعه ای کاش میشد راجع به شعارها صحبت کنم و کار کردی که دارن. میگه چی؟ میگه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اصلا خودش با یه دوگانه شروع میکنه که چیز سومو میاد میگه، یعنی یه ترکیب میگه که استقلال رو ترکیب میکنه با آزادی، بعد نتیجه میده جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی در بردارنده استقلال و آزادیه و استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی به تعادل میرسه. نمیدونم اینقدر کسی شاید فکر نکرده راجعش جوری اون موقع. مثلا خب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی خیلی مشهور بود. چرا میگه استقلال؟ چون تو استقلال و وابسته نبودن، یعنی با استعمار و وابستگی به قدرت ها باید تکلیفت رو روشن کنی، سنگت رو وابکنی، استقلال داشته باشی، بتونی اونقدر رشید باشی که تو معادلات جهانی و تو بازی ها تا جایی که میشه اون هویت خودت رو حفظ کنی، هضم نشی، در این حال باید استبدادی هم نباشی، آزادی داشته باشه آدم ها بر اساس اون انسان رشیدی که هستن امکان انتخاب داشته باشن توی آزادی مثلا این اتفاق بیفته. خب این دوگانه فرق داره با نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. فرق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی با نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی تو چیه؟ اونجا ایجابیه، داره میگه اینو میخوایم، اینم میخوایم، حالا به تعادل برسن هر کاری که با هم بکنن شاکله ای رو شک بدن. اینجا میگه که نه این نه اون، چون اون موقعی داره میگه که نه شرقی نه غربی که تو باید یا شرقی یا غربی میشدی، یا شرقی یا غربی میشدی، ولی خب میگه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. حالا اینکه چقدر تونست و کرد و شد و اینا جای بحث داره، الان چجوری و فلان و این حرف هم همین الان بعضی یاداوری این نه شرقی نه غربی رو میکنن، حتی اون در واقع تعاملاتی که ممکنه ایران با چین و روسیه و اینا پیدا کنه رو میان مخل نه شرقی نه غربی میگیرن، ولی اونجایی که میره ایران مثلا با برجام امضا میکنه با غربی مثلا میره، اونو کاری ندارن، اونجا هنوز جمهوری اسلامی هست، ولی وقتی میاد اینور یه دفعه نگرانه چیز میشن، سمت شرقی میگن اینوری میشن. حالا به هر حال اونجا هم خودش یه چالش، ولی دقت کنید این موضوع باز از توی دوگانه ها رد شده که این هویت جمهوری اسلامی شکل گرفته. ما این دوگانه رو توی ساختارهای مبنایی خودمون هم داریم. سوره‌ای که رو دو خیلی تمرکز داره کدوم سوره است؟ الرحمن. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. اصلا الف و نون قوقا میکنه اونجا تو اون سوره. رو اون دوها میتونید خیلی چیز کنید. اونجا هم دوش هم اینجوریه که یه همصدایی اتفاق میفته بین شما و حالا اون وعش جای بحث داره و به هر حال دوتاییم که میگیم که فبه ای آلاء لا به شیء من آلاء که رب او کذب. آلا مهم میشه، فلان میشه. حالا یه ذره از قرآن بیایم بیرون، در مورد چی صحبت میکردن؟ در مورد جبر و تفویض. لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامرین. موضوع امرون بین الامرین هم موضوع مهمی بوده، یعنی این کارا کرده، یعنی ما سابقه داره، هم توی قرآن سابقه داره که دوگانه مطرح بشه، هم توی تشیع یه موضوع مهمیه. دو رو بیاری بعد بیای اینو اینجوری کن. مهمترین چیزی که تو قرآن، مفهومی که تو قرآن همچنان هم ولی ما بیشتر حسش میکنیم، یه دوگانه مهمه. ای گفتین تو قرآن حق و باطل هست، طیب خبیث هست، ولی بیشتر دنیا و آخرت. ای دقت کرده باشید، آخرت و اولا یا دنیا و آخرت. حالا آخرت رو بهتره که معاد هم نگیرین، اهم از معاد، بزرگتر از معاد میشه، اون غیب و پشت پرده تمام حقایقی است که ما باهاش سر و کار داریم و برای ما ملموسه، یه آخرتی داره. خب به هر حال دنیا و آخرت، اینم یاد یه شعار میافتم تو جمهوری اسلامی، سرود اول جمهوری اسلامی که میگفت شد جمهوری، یادتون نیست اینو، بعضی یادشون اصلا نیست، شد جمهوری اسلامی به پا که هم دین دهد هم دنیا به ما، از چی؟ چی ایران دگر کاخ ستم گشته زیر و زبر. بعد میرفتون چیز اون سرود قبلی است، قبل از سر زد از افق. آه کسی یادش بود سرود قبلی هست دیده بودین شما؟ چی سرود؟ ما خیلی دارم چیز میگم، قدیمی دارم میگم، امرون بین الامرین همه یادشون بود ولی سرود جمهوری اسلامی رو یادشون نه. اونجا همیشه بحث این، به نظرم این خیلی موضوع پایه‌ای بوده، همون موقعی که انقلابیون داشتن تبلیغ میکردن، این آخوندها داشتن به مردم میگفتن بیاین جمهوری اسلامی کنیم، بیاین اینها، همشون یه حرفی که میزدن میگفتن این بوده که هم دین دهد هم دنیا به ما، یا هم آخرت دهد، حالا دین رو اینجا اهم بگیریم، آخرت و دنیا رو با هم برای ما ایجاد میکنه و صاحب ادعا بودیم و هستیم سر این ماجرا، اونجوری نگاه نکنه هستیم. حالا رسانه ها دارن چیز میکنن، ولی که این حرف رو تحت تأثیر رسانه ها نباشد، دین و دنیا. خب ما اینجا یه چالش مهم می داریم، چون اگه توش این قضیه حل نش نمی شد که خیلی وقتا نشد، همین الان هم حل نشده، یه سری چالش ها داریم سر شکل گیری اون جمهوری اسلامی خوبه، اون جمعه که می خواست شکل بگیره اینو حل نکرده. طرف حضرت آقا از زبونش نمیفته، ولی کافیه بری خواستگاری دخترش، خب بعد تازه میفهمی حضرت آقا، من اون عرفه که بهتون گفتم یه هیچ فرقی با اون ور نداره، فقط به جای تاج عمامه است، یعنی اون حضرت آقا نیست، یکی دیگه است، چیزه، اسکرین سیوره. تو از کجا میفهم میگیم که اصلا ما یه مدل زندگی اشرافی داریم که بعد پا صحبتشون بشینی میگن چی؟ اون سر جای خودش، این سر جای خودش. من الان با مالکیت و اینم از اون حرفای اول انقلابی هست، با مالکیت و نظام ثروت و اینها مشکلی ندارم، یعنی این که کسی پول دستش بیاد و چجوری خرج کنه کاری ندارم، با اون فرهنگی کار دارم که میاد جزء اعتقادات میشینه و به خاطر در واقع ثروت مثلا ممکنه جواب رد بدن، یا اگرم جواب مثبت دادن وسط کار کم بیارن ببرن، یا نه اگرم نبریدن خوش نگذره، به تکامل نرسن، بسوزن و بسازن. من دارم راجع به یه تفکر دین و دنیا دارم صحبت میکنم. بعد این تبدیل شد، خود تفسیر از این دوگانه خودش یه چیز جالب و خاصیه. پس آخرت و دنیا، اینا رو با هم چی کارشون کنیم؟ اصلا چیه آخرت و چیه دنیاست؟ محذوفش چیه؟ چون اینا جفتشون حالت صفت دارن، حیات دنیاست، مثلا میگه حیات دنیا چی باید باشه؟ حیات آخرت، حیات دنیا، این دوتا با هم واقعا تکلیفش این کجا باید معلوم میشد؟ بعد سخنرانی ها رو ببینین، پر فراوون که این موضوع رو از بغلش رد میشه، حل نمیکنه، فقط میگه هم این هم اون. این تحلیل نمیشه، هضم نمیشه. اینه که واقعا اختلاف طبقاتی میبینید، یک دلیلش هم اونجایی که پای مذهبی یا وسط تو اختلاف طبقاتی حل نشدن این دوگان است. طرف هیچ فرقی با ساختار اشرافی با هر اعتقاد دیگه نداره، فقط یه سری چیزا یه لباسه یا چیز فرق میکنه، مدل زندگی. بعد کجا میزنه بیرون؟ تو فرزندان میزنه بیرون. اینکه سبک زندگی چی تو خانواده چهری زندگی میکنه دیگه، یه جایی تا بچه‌ام که بچه‌ام ولی از دستش در میره دیگه، از مدارش خارج. حالا نمیخوام بگم هر کیم بچه‌ش رفت مثلا چون اونجوری داشت زندگی میکرد، شاید مثلا یکی هم براءت کرده از خانواده رفته مثلا اون. چون یه چالش عمده‌ای دارید تحت عنوان دو تابعیتی. این حاصل تفکر حل نشدن این دوگانه است توی اون تشکیلاتی که اسمش جمهوری اسلامیه. اینو برجستش کنید لطفاً، چون باید همه جا حل شه. یعنی این به گندگیش نگاه نکنید که یه مملکت، باید مسئله نسبت ما با دنیا و آخرت حل شه و یه جایی یه مرجعی باید به این پاسخ بده. بریم چالش بعدی. تازه این یک، من که پاسخ نمیدم، من میگم کجا پاسخ میده. میخوان جواب آخر اول بدم، میخوام بگم مرجع هیچ وقت قرآن نبوده یا نوع خاصی از استفاده از قرآن بوده. آخرش بحث آخرت تکلیفش روشن نشده که به جنبندی برسیم، ولی منبر زیاد راجبش رفتیم. خب نکته بعدی، دوگانه بعدی، دوگانه جمهوریت و اسلامیته. کی بیشتر روش بحث کرد؟ هم شهید مطهری، هم شهید بهشتی، هم حضرت امام. بحث جمهوریت و اسلامیت. اصلا کتاب داره به اسم جمهوری اسلامی شهید مطهری که پاسخ به این موضوعه که مگه جمهوریت با اسلامیت جمع میشه؟ جمهور یعنی مردم، اسلام هم که یعنی حکم خدا. مردم حکم خدا رو میگن، نه کاشف از حکم خدا نیستن. آقا این حل شده به نظرتون یا نشده؟ بنده خدا روحش شاد حضرت آیت الله مصباح شهید این دوگانه است، به جهت حجمه، حالا درست غلط هرچی که هست، سر این دوگانه الان حرف بزنه کسی راجبه مثلا آیت مصباح یه عده اینی برانگیخته. چند روز پیش شما اصلا راجع پسرای حضرت آقا چیزی شنیده بودین جایی سخنرانی کنن؟ یک کلمه اسد مصطفی رفته راجع به آی مس با صحبت کرد چند روز پیش، هفته پیش، فضا پر بود. اصلا چیزه، انگار وقتی صحبت این بنده خدا رو میکنی انگار پره یه عده‌ای رو آتیش زدی، چیز میشن، احضار میشن، همشون میان شروع میکنن چیه موضوع این بنده خدا راجع به چی صحبت کرد. هیچی، یه ذره اومد به سمت این که این موضوع رو بیشتر باز کنه. بالاخره این جمهوریت اسلامیت این همه رو گفتیم، حالا بذار بعدن جمع کردیم رو هم، دنیا آخرت بس باش، حالا درست میشه بحث چیز، بحث جمهوریت و اسلامیت درست میشه. حالا تو همین راستا ملیت و اسلامیت، مثلا ایرانیت و مثلا این خود این ساخت نظام، این دیگه مثلا میره به سمت محدود کردن این که امت باشه یا نباشه، مثلا مرز جغرافیایی. یعنی الان مثلا ملیت و اسلامیت کجا مطرح میشه؟ تو بحث قدس و سوریه و هرچی که اسمش فلسطینه. حالا جالبیش اینه که واسه اکثر اینا هم یه چیز داریم، یه تو تقویم یه دونه برای این دوگانه ها یه دونه چیز هم داریم، یه جایگاه هم داریم تو تقویم که باید حل بشه. اینو باید باز بشه، وگرنه سلام علیکم. جمع تشکیلات اگه از پس این معادل دوگانه ها بر نیاد، تشکیلات همیشه روش علامت سوال، روش بدلی، روش مثلا مسائل بعدی وجود داره روش. بعدم جالبه یه عده قشنگ بستن رو این سمتش، یا که میگیم یا سمت چپ یا سمت راست، مثلا جمهوریت اسلامیت، مثلا این ورشه اون ورشه، اسلامیت جمهوریت، جمهوریت اسلامیت، این ور یا اون ور یا، چپ و راست و با این یا دوگانه ها میسازه اصلا. خب یه نکته مهم دیگه تو همون بحث جمهوری اسلامی، یه چالش دیگه داشتیم. حزب جمهوری اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی، که این خودش خیلی چیز عجیبی بود. حالا اون شرایط شرایط خاصی بود که تو بیای حزب جمهوری اسلامی رو تأسیس کنی، ولی این حرف اینه، یعنی چی؟ این حرف به شکل کلیش به خاطر همینم نگرفت و دستیشو کشیدن. به شکل کلیش یعنی یک حزب یا یک نظام. حزب یعنی مثلا یک گروه. داخل پرانتز لازم به توضیح نیستش که جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی بود قبل از 12 فروردین 58 که به نظام جمهوری اسلامی آری دادیم دیگه، و یه دونه حزب شد حزب جمهوری اسلامی. چرا؟ چون مقابلش لابد حزبای غیر جمهوری اسلامی بود، در حالی که نظام چی بود؟ نظام جمهوری. از اینجا ما شبیه این تو جلو، حالا اون موقع ممکنه یه مصلحتی بوده توش، حالا جای بحث الان راجع به تاریخچه حزب جمهوری اسلامی نمیخوایم صحبت کنیم و اصلا حزب تحزب، ولی یه خورده که رفت جلوتر این خیلی بد شد. چون شما وقتی میگی رسید به روحانیت و روحانیون، تمرکز چیز رو آوردن روی این دوتا، اول که اون چپ و راست، چپ و راست، چپ و راست شد روحانیت و این تو خود چیزها ها، تو خود اون حزب جمهوری اسلامی هست که شد نظام جمهوری اسلامی. دارم میگم طنز میگم، یه از تو این چیز در نیاد، شد چپ و راست، چپ و راست شد یت و یون، یت و یون، روحانیت و روحانیون، بعد یت و یون شد اصولگرا و اصلاح طلب. الان هم که میگن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا تا مدت تا قبل شهید رئیسی اینو میگفتن چیز شد، تموم شد، یعنی شهید رئیسی که شهید شد دیگه کسی نمیگه زیاد، اینا تا مال گذاشته بودنش واسه جاهای خاصی، بعد الان خیلی زیاد موضوع صحبت نیست که دیگه تمام ماجرا. ولی اصلاح طلب اصولگرا یعنی چی؟ یعنی الان دوگانش، ببین باز ساختار سر دوگانه هست که توش چی مهمه. اینجا اینجا دوگانه رو باید به روش عام و خاص حل می‌کردی، یعنی کدوم چتره؟ چرا چتر نداریم؟ این دوگانش ایجاد عشق آرزه است، اینجا آرزه است. بعضی از این دوگانه ها خوبن، بعضی ها طبیعی هن، بعضی ها بیماری هن. یعنی تأکید یه عده‌ای روی یه قسمتیه، یا نه اصلا نفی یه عده‌ایه یه قسمت دیگر و پرداختن به یک قسمت دیگری است، مثلا اینطوریه. خب اینم یه دوگانه دیگه است، هم در راستای منتها دوگانه ای که شکل آرزه داره. به نظر من این آرزه از خود همون حزب جمهوری اسلامی تا چپ و راست، تا یت و یون، تا این وجود داشته، داره ادامه میده تو این سیر اینطوری. خب حالا میریم جلوتر، شد چند تا؟ از همون قبل انقلاب یکی از چیزایی که مطرح بود دولتی و خصوصی، یه چالش دیگه بود. حتی یه سه ای هم داشت که زیاد به اون سه کسی کاری نداشت، تعاونی. الان میگیم خصولتی، اصلا تعاونی کاری باش نداریم. تعاونی تبدیل شده به یه چیز از تاریخ گذشته که شاید اون ما به ازای چیز بود، ما به ازای نه شرقی نه غربی خودش بود. حالا به تاریخچه تعاونی کار نداشته باشید، به خود ماهیتش که بیاد سرمایه خوردو بکنه، مثلا تعاون و علل بر و تقوا مثلا بکنه، که دست بر قضا اون تعاون با این تعاون، اصطلاحش هم با لفظ معنای این چفته. بعضی جاها اینجوری میشه، تو قرآن هم میشه. حالا کار نداریم، خودش یه دوگانه بود، دولتی باشیم یا خصوصی باشیم. بعد دیدن نمیشه که دولتی بمونیم، بعد بریم خصوصی بشیم. خصوصی نمیشه که بشیم، پس خصولتی بشیم. خصولتی بشیم یعنی اون خصوصی که من میشناسم، یا مثلا من میگم، یا یه خوردش یه سهمش هنوز پای دولت به شکل دیگه ای وسطه. خود اینم یه ماجراییه. یه دوگانه هم اینجا داشتیم، شد چند تا؟ به عدد من اینجا 3. 4 این خیلی جلو چی؟ بیشتر شد. آره توش، آره لاشه چند تا بعضیش از توش در اومدن. از نه شرقی آفرین. چند تا؟ الان 7 شده. خوبه، هرچی من گفتم به چیزه به، یعنی 3 من 7 شد، بذار به 4 حالا ببینیم چه جوری در میاد. در پاسخ ندادنشه، در شکل‌گیری بعضی دوگانه هاست، بعد پاسخ ندادن به بعضی دوگانه هاست، و حتی گفتم بعضیش عارضه است، بعضیش طبیعیه. آره 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 آره، پاسخ هم هست. خب دوگانه بعدی تعهد و تخصصه. از قدیم میگفتن بالاخره این که متخصصه بیاد، یا اونی که نمازشو میخونه بیاد، یا مثلا حزب اللهیه بیاد، میاد تو گزینش و ساختار اداری ما درگیر این چالش بود. اون چیزی که به اسم گزینش، بحث شیرین گزینش که همین چند روز پیشم، یکی دو روز پیشم صحبتش بود، و یک کلیپی هم از شهید سلیمانی اومد که اشاره کردن که خودش هم رد گزینش، یکی کسایی بوده که تو گزینش رد شده بوده که بیاد استخدام سپاه بشه. اون بحث اینطوری شد، بحث تعهد و تخصص دوگانه بعدیه. حتی خاطرم هست شهید بهشتی هم راجع به این موضوع چیز داره، بحث یکی کسایی که ورود کرده به بحث تعهد و تخصص مثلا شهید بهشتی بود، یا کسایی که به این دوگانه ها توجه داشته ایشون بود بیشتر از بقیه. شاید چمران هم همینطور. بله بله بله. حالا اون دیگه خیلی بامزده است، برسیم به شاید چمران. دعواش سر بحث ارتش و اینها خیلی چیز جالبی بود. تعهد و تخصص رفته بود سر بحث انحلال مثلا ارتش، کارو کشیدنده بود به اونجا. بعد یه حکمی شده بود که اینا اصلا متعهد نیستن ولی متخصصن. حالا اینو راجبش صحبت کن، یعنی اول یه حکم دادن اونجا، که بعد شهید چمران راجب یه کسی صحبت کرد توی ارتش که خیلی با تقواس به نماز من بهش اقتدا میکنم. کی بود؟ شهید صیاد شیرازی رو داشت میگفت و اینها. یه جایی هم یه مکالمه هم بین ایشونو، یعنی یکی که اونور ایستاده بود که اصرار داشت ارتش منحل بشه، یکیش همین رئیس جمهور اسبقمون آقای روحانی هم بوده که خیلی اصرار به انحلال ارتش داشتن اون موقع. خب دیگه چی داریم؟ دیگه چالش متحجر و مترقی. این تو تاریخچه ما باز قدیم تره، یعنی ما مثلا علمایی داشتیم که از عینک، از ساعت مچی، از مثلا مظاهر، چقدر مثلا نسبت به این، به نظرم یه موضوع خیلی مهمه تاریخی، یه دفعه مفصل اختصاصی راجبش میشه یه ترم صحبت کن، که خودش خیلی چیز جالبیه. این دوگانش خیلی بامزه است و خیلی هم مهمه، چون گاهی یه عده‌ای به اسم متحجر مظلوم می‌شدن، گاهی یه عده‌ای به اسم مترقی مظلوم واقع می‌شدن، گاهی هم ظالم می‌شدن اینا نسبت به هم دیگه. بحث تهجر و مترقی، یا مثلا به نوعی طرف سنت و مدرن. مثلا این موضوع مهم، حتی این سنت و عمدن من به این شکل نگفتم، چون اون موقع که این صحبت بود، این مال دهه های دهه 70 و اینا، یه دفعه این سنت و مدرنیته این شکلی مطرح شد که تو تاریخچه ما هست. ولی قبلترش به اسم مثلا این که کدوم یکی اینا مترقی. بعدم شما اگه نگاه کنین، فرض کن رو شخصیت آقا اگه دقت کنید و تمرکز کنید، روی یک سری چیزها اصلا کوتاه نمیاد، بحثای تعبدی و مباحث اینطوری هیچ جوره. مثلا راجع حضرت آقا راجع حجاب بپرسی، هیچ جور کوتاه نمیاد. از اون طرف فاز روشنفکری جالبی داره که ایدئالشو توی هیچ کدوم از رهبران دیگه نمیتونی پیدا کنی که مجتهدی باشه که اینقدر فاز روشنفکری داشته باشه. اون نظراتش راجع موسیقی و بحثای دیگه خیلی چیز جالب و استثنائیه. حالا امام، حضرت امام هم خیلی از این جهت جالب بود. واقعا آدم ها مبهوت بودن که این بالاخره چجوری به این معدل اینو چجوری بگیرن، نه به شکلی که متناقض باشه یا مزاحمت داشته باشه. اونقدر جالب، اون جایی که بعد محکم می ایستاد واضح بود بحث احکام اسلام، ولی یه جاهایی هم یه سیستم مترقی داشت که اصلا همین الان که 40 خورده ای سال گذشته در تحمل ما بعضیاش نیست. میگیم یه جوری تفسیرش میکنیم، میگیم نه حالا منظورش مثلا این بود، مثلا فضای یه فاز اینجوری داشت. که جالبه یاران امام خیلی هاشون دو سمت متضاد سر خوردن. مثلا شما از بزرگوارانی که حتی درجه اجتهاد و مرجعیت داشتن و جز یاران امام بودن، شما شاذترین احکام رو تو رساله اونا پیدا میکردی، و یه سمتی که کلن حالا اونوری ها میگن از امام یه چهره ای ساختین که همش میگه نه و نکن و فضای مثلا اینطوری که حالا خود رسانه ها دامن میزنن به این قسمت. خود این خیلی جالبه، خود امام پدیده موضوع و شخصیت جالبیه در موضوع ترقی مترقی و در واقع اون پایبنده به پایه‌ها و احکام و اینا. خودش یه دوگانه جالبیه این موضوع. دیگه چی؟ دیگه به حساب من شد 5 تا. خوبه برم الان از اینجا که عدد نزدم. خب یکی از چیزایی که به عنوان چالش عملا ایجاد شد، اینو اسمشو بذارید اون دوگانه هایی که بحث گفتمانی نداره ولی بحث اجراییش، بحث امنیت و مردمی بودن. شاخصش اون میله های جلوی نماز جمعه است، جایگاه مسئولین. اون از کجا به وجود اومد؟ حالا این چیز داره، بعضی از این دوگانه ها رو نفرات خاصی و جریانات خاصی در شکل گیریش سهیمن. ترورها یه اتفاقی ایجاد کرد توی تشکیلاتی به اسم نظام اسلامی. تشکیلات که میگم تقلیلش ندین، منظورم میخوام تقریب ذهن ایجاد کنم. به هر حال یک هویت جامعه گونه که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، چه کوچیکش چه بزرگش، رو اون اشتراکه داریم حرف میزنیم. خب با یه دوگانه روبرو شدیم، ولی یه دوگانه عملی، نه دوگانه گفتمانی و فکری نبود. بقیهشون یه جورایی فکری هست، یعنی میشه طرفدار یکیش باشه. این دوگانه عملی فاصله گرفتن مسئولین بود به عذر، یا عذر حالا واقعی هم بود، به عذر امنیت. اینجا رو جدی بگیرید، امنیت یکی از جاهاییه که میتونه تولید دوگانه کنه، دوگانه معیوب هم ایجاد کنه، یا دوگانه ای که مثبت نیست وجودش. امنیت، چوب امنیت، نه خود امنیت، امنیت چیز بدی نیست، سلام علیکم، چوب امنیت رو دارم میگم، قدرت اینو داره که از این دوگانه ها تا دلت میخواد بسازه و خونسا کنه نیروها رو. چه اتفاقی افتاد؟ فاصله ایجاد شد. وقتی فاصله ایجاد شد، طرف تو مردم نباشه، قدرت یه جاهای مخفی پیدا میکنه، خلأ پیدا میکنه، تو چشم نیست، میتونه در قسمت‌های اختصاصی و اون جاهای مگو بره به اون سمت دنیا آخرته بود که داشتیم صحبت میکردیم، خیلی تغییر کنه. وقتی یه کسی تو رفت و آمد نباشه، به این معنی امکان این که توی اون خلوتش سبک زندگیش عوض شه خیلی بالاست. یا حسی که به وجود بیاره، یا از حتی به جهت فکری فاصله‌ای که او رو از واقعیت دور بکنه و نفهمه دیگه یه چیزی رو. این خیلی موضوع مهمیه، جلوی ارتباطات بالاخره محدود شد. شما همین که مسئول بشی محدود میشی. این تشدید شد، بیمارگونه تشدید شد، غیر عادی سایش افتاد، مجبورم بودیم، ترور بود دیگه. خب تو چقدر تو باید مثلا چیز کنی؟ ولی دامنش زیاد بود. مثلا خیلی ها شاید چه بسا لازم بود که درخت انقلاب رو آبیاری کنن با خون خودشون، لزومی نداشت اینقدر اونا هم محافظ داشته باشن. تو همه رده ها این درخت انقلاب رو بی نصیب گذاشتن، هی آبیاری نکردن، هی این بنده های خدا رو حفظشون کردن، بعد خود اینا شدن ضد نظام، خودشون هم شدن. اینم بامزه است و جالبه، شاید تو همه رده‌های مسئولیتی لزومی به این حاجب به قول روایات ایجاد کردن نبود، ولی یه اکلمیته‌ای بود که تحمیل شد، ولی تو تحمیلش خوش گذشت. آقای حاتمی کیا وقتی میخواست راجبه، یعنی نمیخوام درست و غلط، چه کار ندارم این نگاه دارم، مثلا به عنوان یک کسی که فیلمسازیه که فکر میکنه، وقتی میخواست حتی راجبه سوریه حرف بزنه، موضوع رو برد به سمت خود نظام، از سوریه نتیجه نظام و مقاومت، از مقاومت نتیجه نظام رو گرفت، نظام اسلامی رو، بعد برد به سمت این که محافظ باشی یا بادیگارد باشی. بازی که رو کلمه محافظ و بادیگارد داشت سر این بود که تو داری از چی محافظت میکنی، مثلا از اون شخص داری محافظشی یا بادیگاردشی. مثلا میخوام بگم این موضوع مهم بود و چقدرم چند لایه شد. الان همین سناریو رو که من این شکلی گفتم، سه لایه حداقل به هم سنجاق شد بعضی از این دوگانه هایی که گفتیم. خب یه دوگانه این بود که دوگانه امنیت و مردمی بودن. خدا لعنت کنه کسایی که میشه به ویژه میشه منافقین دیگه، که این موضوع رو رهاورد اوناست و فعالیت ویژه اونا و البته قفلت ما معمولا کلن، مثلا رو بحث جمعیت هم که صحبت بود، کلن شیرابو باز، به تعبیر حضرت آقا شیرابو باز گذاشتیم دیگه، نرفتیم ببندیمش. مثلا اون موقع که فرزند کمتر زندگی بهتر بود، بعد تا یه جایی ممکن بود، بعد میرفت جلو، بعد دیگه کلن کسی شیرابو نبست، مثلا یه تاریخش گذشته بود، یه جایی باید به اون خط نمیرفتی، به اون سیستم نمیرفتی. این هم اینجوری بود، بحث امنیت که مطرح شد، شیرابو باز گذاشتی، یه هایی کلا رفت سرم. نکته بعدی که بازم این یه جورای گفتمانی بود، ولی نه گفتمانی مطرح، ولی تو لایه ها بود. شما همین الانم هم اگه بخوای کار قرآنی تو جامعه بکنی، قرآن و اصلا راجع به قرآن حرف بزنی، باید اثبات کنی که گروه فرقان نیستی. یا یه چیزی شبیه گروه، اون رو در راستای همون امنیتیه بالا ببینید، ولی فکری. چرا؟ چون حالا یه گروهی یا بعضی از گروه‌هایی استناداتشون به قرآن بوده. ما کلن مصیبتمون دیگه خیلی از دوستان میدونن آقای چیچنا بیشتر از هر کسی این طرف اون طرف، اول باید اثبات کنه که ما قرآن که میخونیم گروه فرقان نیستیم و اون اینجوریه اینجوری، ما اینجوریم اینجوری، مثلا چی ربطی دارن به هم دیگه. خب یه ذهنیتی ایجاد کرد، اون مثلا میاد کل مثلا التقاطی دیگه، جریانات التقاطی بودن اینا، میومدن کل اون طرز فکری که داشتن رو نسبت میدادن. اون گرگ حضرت یوسف، داستان حضرت یوسف رو میگیره سرمایه دار، نمیدونم اون یکی رو میگیره نم چی. خب گرگ هم بیچاره اونجا زیاد کارایی نبود ولی اونو استفاده میکنه. مثلا تفسیر کلن میرفته تو همین خط به نوعی مارکسیسم و یا شکلای دیگه اون جریان رو مثلا به خورد قرآن میدادن اینا. شما باید بیایی اول، الان منتو مشکلش اینه، درد اینجاست که یه کسی اومد یه غلطی کرد، یه کاری کرد، تو باید اول اثبات کنی اون نیستی. خب من چرا اون نیستم؟ خب بگو یکی دیگه نیستم، چرا یه چیز بهتر نمیگی؟ من اول باید بگم یزید نیستم مثلا. این خیلی نکته مهمیه. با حضرت مهدی هم همین کار کردم. شما اگه راجع به حضرت مهدی حرف بزنی اول باید ثابت کنی حجتیه نیستی، دلیل این که یه سابقه، اینجا رو میگیم سابقه تاریخ، یه سایه، یه جریانی، یه سابقه تاریخی ایجاد کرده، یه جریانی، یه دوگانه ایجاد کرده، دو تا مهدی درست کرده، مهدی یک منحرف، مهدی غیر منحرف، طرفدار مهدی حضرت حجت، حضرت حجت گفتن منحرفانه. حتی تو احتیاط باید کنی نگی، اونم نباید بگی که برچسبش نیاد، در حالی که تو ساختار طبیعی خودش اصلا یه وقتی اون کاشی های دهه 60 بود سردر می زدن، بالا سر امام خمینی نوشته بود نایب الامام خمینی، نایب الامام. این حتما حجتیه نبوده اونی که داشته به ایشون میگه نایب الامام خمینی، چون اون تو اون سیستم یه جور دیگه اصلا برداشت و تحلیل. حالا من کار ندارم مثلا خود مواجهه با اونا چجوری بوده، کجاش چی بوده چی نبوده، اون تاریخچه خودشو داره، اونم میتونه باز خودش به عنوان یه بحث تاریخی یه وقتی مطرح بشه، راجع به اون میشه صحبت کرد. الان تو بحث تشیع هم اینجوری هست، ولی نه تو تشیع تو مثل این نیست. تو اگه مثلا بگی تشیع، نمیگن شیعه انگلیسی یا نیست، اون میره توی یه سری نمادهای عزاداری و مدلهای خاص تحلیل سیاسی و اون نه، اون اصلا قصهش با این جداست. خب یه مدل دیگه داشتیم، ریاکاری یا ساده زیستی. اینو بذارید در ذیل اون دنیا آخرته بود، یه جورایی بچه اونم حساب میشه که همیشه یه داستانی رو نمیدونم کی بوده تو کدوم اداره بوده که به هممون هم همونو میگن که یکی بود دو تا خودکار داشت، یه خودکار مال بیت المال بود، یه خودکار مال خودش بود. بعد اون آدم شد مثلا معلوم شد که خودش مثلا دزده یا منافقه، به روایت هم فرق میکنه، بعضی دوز میگه کشمیری منظور، آره. بعد میگن منتها چیز کردن اون کشمیری دوم دیگه، اون کشمیری اول نیست، چون از همین تیکه دوتا خودکارش میرن جلو، بعد خیلی چیز میشه، اقتصادی میشه ماهیتش، مدیریتی میشه، چیزش فرق میکنه، امنیتی ایناش مثلا متفاوت میشه. مثلا بعد شما فکر کن ساده زیستی یا تواضع یا یه جوری خاکی بودن تبدیل میشه به ضد ارزش. چرا؟ چون یه کسی یه غلطی کرد یه وقتی، و مدلش مثلا مدل اینجوری در نتیجه یه سفسطه اینجا اتفاق میفته دیگه، وسطش یه چیزی میشه. خب دیگه چه چالشی داشتیم؟ یکی از چالش‌های مهم مردمی شدن نهادها یا حکومتی شدن. به نظرم اینم چالش مهم و اثرگذاریه. یعنی همین الان یه اتفاقاتی توی جامعه میفته که ما فقط تماشاچیم چون تخصصشو نداریم. طبع تخصص اینطوری هست. الان مثلا جنگ مقاومت با اسرائیل به تو چه؟ اینجوری میشه. چرا؟ چون موشک که تو موشک میسازی یا پهباد تو کار اونی، یا مثلا آموزش فلان دیدی. بعدم کلن همه هم پذیرفتیم، همه هم رفتن خونه شون. خب پس خداحافظ. اینجوری میگن، طرف میگن که یه تعارف میکنه مثلا میگه نمیخواد شما کمک کنی ظرف بشوریم. خب پس ببخشید تو خدا، آه یه تعارف زدم، یه ذره دیگه ادامه بده، شاید بس به جای بهتری رسید. یکی بشوره یکی آب بکشه. شما یه چیزی پیدا کردید تحت عنوان این که بعضی چیزا انگار از دسترست دوره. مثلا اینا کجا اتفاق افتاد؟ توی تاریخچه اتفاق افتاد. مثلا بسیج یه وقتی همه کاره بود در محل، چون امنیت دستش بود، اقتصاد دست، هر چی که به حفظ نظام جمهوری اسلامی ربط داشت این به این ربط داشت، مربوط بود بهش. بعد نیرو انتظامی حالا مثلا فکر کن دو تا بسیجی هم چهار تا تیر زده بود، مثلا اشتباهی خورده بود به یکی، مثلا یا یه جای یه کسی فاسد بوده، مثلا اینجا کم پیش میمد فاسد بود میخورد که مثلا بی دقت باشه. این اومد جایگزین شد با یه نهاد، نهاد غیر مردمی حکومتی. رد ممکنه بعضی بعدشون هم بیاد نهادهای نظام اسلامی رو میگه حق نداری بگی مردمی نیستن. این خب مردمی نیست دیگه، کارمندیه دیگه، ساختارش اصلا یه جور دیگه است، اصلا داوطلبانه نیست. مردمی مثلا مثل هیئت، هم پولش هم همه چیش هم اقتصادش شکلش همه چیش خودشون دارن میبرن جلو. مثل این دعای از سر نماز، یه دعای اللهم کل ولیه که میخونی بقیه شو همه میرن. مثل این جوری مثل مردمیه، خودش میبره میره جلو. یه سری دعاها هست که حتما تو باید بخونی چون کسی بلد نیست اصلا بخونه، باید دعاهامونو مردمی کنیم. منظور این که یه جوری باید باشه اونقدر بلد باشیم که بره سر دست بره خودش. نه حالت مثلا چیز شبیهشو دارم، مثال چیزی میگم. خب چالش علم اسلامی یا غربی، این خیلی جدید تره به نسبت اصلا مال اون دهه های اولیه نیست. چرا؟ یک کسایی مثل شهید پاک نژاد و دیگران خیلی دنبال این که تمدن و اولین دانشگاه و فلان اینا رو دنبال این که نگاه تمدن ساز داشته باشن داشتن روی این موضوع، ولی اینقدر اینجوری تفصیلی نبود. علم اسلامی یا علم غربی که الانم یکی یکی تمام کسایی که سردمدار علوم انسانی اسلامی بودن دارن توبه میکنن، یکی یکی تو این چند سال به خاطر وضع تورم و اینا علوم انسانی یا نهادی مثلا فلان داره بودجه میگیره. من مثلا آقای دکتر فلان که تانکر جا به جاش نمیکرد القاب و جایگاهش و این حرف و ریشش و اینها رو الان براعت میکنه به راحتی از این ساختار. اصلا این که شما راجب تمدن اسلامی حرف بزنیم، این همه کشکه علوم انسانی اسلامی مثلا حرف بزن. خب شد چند تا آقای چی چی ها؟ من فکر میکنم که حالا تا ببینن عددش چند تا شد، این
من همه
مواردتون
از اول
رو ثبت کردم، دست بندی نکردم. آره ممکنه بعضیشون تو هم برن و اینا رو. خیلی بیشتر از ایناست، ولی اینا دیگه گنده هاش بود که توی نگاه اولون درشتاشو سوا کنه، اینا که من گفتم. ولی ریزتر که بشین خیلی زیاده. یعنی تو این ماجرا مثلا فرض کن یکیش بحث زنه، بالاخره حضورش توی اجتماع و دفاعش از ولایت منحصرا توی مثلا خانواده است، منحصرا تو... یا طرف وقتی داره از ولایت دفاع میکنه هر جوری که شد باید دفاع بکنه، هر جا که وظیفه است. خود بگیم دوگانه زن هستن، در حضور زن یه دوگانه درست میکنه توی این ماجرا. اینا همه معادله است، اینا همه معادلاتی بوده که به شکل طبیعی بعضیش آرزه بوده، بعضیش معادلات مهم و طبیعی بوده. بعد اینا رو تفکیک کنه، بگیم ایناش مثلا طبیعتاً بعد اتفاق میافتاد و پاسخگویی هر چه بیشتر پاسخ گفتن به اون باعث مثلا این مواهب میشه، بعضیشون هر چی بیشتر جواب بدی باعث دور شدن میشه. یک چیز ندارن، یه حساب ندارن. بعضیشون اجرایی بودن، بعضیشون فکری بودن، بعضیشون اصلا به زبون نمی اومدن ولی در عمل بود، خودشو میشد مثلا راجع بهش صحبت کرد. اینا رو میشه شکلای مختلفی از تقسیم بندی میتونه در مورد اون باشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، من یک مشکل مهم رو میخوام به جنبندی برسم و بعد بگم که یه جمله میخوام یه هایی بپرم به یه جواب. این همه مسئله رو باز کردم ولی جوابش رو میخوام بگم، فرار کنم برم. من وجود این دوگانه ها رو طبیعی میدونم، اما پاسخگویی به اونها رو فقط با وجود کتاب، دقت کنید کتاب، متن نه، با وجود کتاب امکان پاسخگویی براش قائلم. یعنی یه انقلابی شد، یه فاصله ای از کتاب انقلاب اتفاق افتاد. وقتی از کتاب انقلاب فاصله میگیری، تعاریف، اولا اولویت بندی نمیشن، اصل و فرع نمیشن، اونایی که اصالت دارن اونایی که نه، اصلا به دلیل همین بی کتابی اصلا اومدن به وجود اومدن، اونایی که طیبن اونایی که خبیثن، اصلا دوگانه خبیثیه، این ترش اصلا خبیث. من دارم راجع به این میگم. بی کتابی یعنی یک جایی که بشه به اون مراجعه کرد، یک کتابی که منظومه باشه، مورد توافق باشه، توان تعریف سازی داشته باشه، بتونه مبنا قرار بگیره، یکی یکی این معادلات رو حل بکنه، به پاسخ برسونه، پاسخش جزمی نباشه، همچنان بشه بهش پاسخ داد. در رو تقنیقی ما جواب دادیم دیگه، از این به بعد گل گرفتیم هر کی جواب دیگه ای داد. خب این نباید باشه. این ظرفیت بتونه براش وجود داشته باشه اینه که یه جمع، یه تشکیلات نیازمند کتابه که مرجع و ملجع باشه. الان اگه دقت کرده باشید توی سالهای اخیر، مثلا تو حدود 20 سال، زیر 20 ساله، خیلی تأکید روی نظر امامین انقلابه، یعنی حضرت امام و حضرت آقا. به هر حال این یه جوابی خوبی بوده که جامعه بهش رسیده، که شما حساب کنی صحیفه نور امام 20 جلد اونجاست، 20-21 جلد اونه، حضرت آقا هم فکر میکنم صحیفه یه اسم دیگه ای داره، اونم صحیفه است، نرم افزارش هم هست. اون هم الان مثلا باید قابل توجه حتما بیشتر دو برابر دو سه برابر اون 20 جلد فکر کنم مثلا 60 جلد هم این شده. شما توی این و توی این منظومه در صدد پاسخگویی و حل تضادها و این اصلا فقط یه اشکالی این وسط به وجود میاد که به نظرم خود حضرت آقا در بیانی که داشتن این مسئله را حل کردن، گفتن اونی که جایگاه کتاب داره اینا حتما مؤثرن و کمک کنندن و زاویه درست در نگاه رو و روی کرد رو میدن. ولی حضرت آقا دقت کنی این فرمایششون چیه؟ این کتاب انقلاب چی گفت؟ گفتن کتاب انقلاب ما قرآن کریم و مجیدی است که از وحی حکیم خبیر شبیه شما داره صحبت میکنه این حرف میزنین اعصاب آدم خورد میشه، این فلقت را نمیدونم حکیم و خبیر ایمد دیگه. کتاب انقلاب ما قرآن کریم و مجیدی است که از وحی حکیم خبیر منشأ گرفته و در اختیار عامل و عالم، بزرگ و کوچک، سلام علیکم، و قابل فهم و استفاده همگان است. خیلی مهمه، کتاب باید مورد استفاده یک بزرگ و کوچک، عامل و عالم، یعنی هم اجرایی هم علمی، و قابل فهم همگان باشه، روش توافق هم داشته باشه، همه توافقی داشته باشه. اما اکنون نوبت آن است که با تدبر و تعمق در قرآن کریم و با گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل قرآنی در سطح جامعه یکایک رهنمودها و فرامین قرآن را برای تشکیل نظام اسلامی کامل به کار گیریم و جامعه را قرآن مجسم کنیم. سلامتیشون صلوات الله من صلی علی محمد. ماجرای من یه جمله بیشتر نیست، تشکیلات تشکل چه به وسعت نظام اسلامی، چه به کوچیکی یک اداره، یک گروه، یه حلف الفضولی، یه جوان مردانی یه جایی بخواد باشه، کتاب میخواهد تا بتواند از پس دوگانه های خود، انواع دوگانه های خود بر بیاید، تا بتواند تعاریف و مفاهیم خود را بازیابی، قابل اجرا و قابل تعلیم بکنه. تشکیلات بدون کتاب، ولو این کتاب ناقص باشه، حالا ما اونجا بحث میکنیم سر تشکیلاتی که با یه کتاب ناقص بشه چی میشه، ولی تشکیلات بدون کتاب نمیشه. تشکیلات بدون کتاب نه در شکل گیریش موفقه، نه در استمرارش و نه تو تکاملش. و فکر میکنم که اگر بخوایم برگردیم نه تنها تشکیلات بلکه به زندگی فردیمون هم برگردیم، به نسبتی که ما به کتاب مسلطیم. وقتی میگم کتاب یعنی همه ی قرآن، سطح داره باشه همگانه، اشکالی نداره، به نسبتی که ما بهره‌مند از کتاب باشیم در تشکیلات موفق میتونیم عمل کنیم، وگرنه دوگانه ها میان میخورن سراغ تشکیلات، میان تشکیلاتو میخورن، اون دوگانه های معیوب و آفت، و اون دوگانه های مفیدم بی جواب میمونه، معطل میمونه، هی میخواد، هی آلارم میده، میگه جواب منو ندادی، جواب منو ندادی، مثلا 5 سال گذشت جواب منو ندادی، جواب منو ندادی، خستت میکنه، بعد جوابشو بدی. نه، کتاب همیشه نبوده. خب کتاب خودش بوده جدا، کتاب اگه جدا باشه که نیستش که، کتاب وقتی کتابه که تلاوت بشه، قرائت بشه، یعنی نبوده دیگه. باشه، ولی ما لطمه این که از نزدیک نشدن به کتاب خوردیم، از انحرافش نخوردیم. همه کسایی که میگن که انحراف از کتاب، مثلا هزینه شده بوده شهادت شهید مطهری دیگه، خب اونجا هم کتاب دید، اونجا حضرت زهرا اتفاقا میاد ثابت میکنه اونا همهشون دستمایهشون یه روایت ساختگی بود که پیامبر گفته ما انبیا ارث نمیذاریم. حضرت زهرا همش از کتاب استفاده میکنه برای اینکه بگه اون چیزی که شما دارید میگید منطقتون با کتاب سازگار نیست. اتفاقا خطبه فدکیه بهترین سازه‌ایه که نشون میده چجوری از این کتاب میشه استفاده کرد، یعنی نحوه استفاده رو میگه توی اون کتاب که داره راجبش. هر کی هم که انحراف داره به خاطر اینکه با کتاب کار نداره، اصلا کتاب امکان انحراف نداره. شما میتونی انحراف در قرآن وقتی اتفاق میفته که یه جایی رو نبینی، یه جایی رو کتمان کنی، یه جاشو ببینی. اصلا این چیزی که دارم میگم، پس این حرفو اینجوری بشنویم، جنبندی رو اینجا بذاریم، محال است کسی از کتاب استفاده کنه و منحرف شه. کتاب مرگ نداره تو کارش. یؤمنو به بعض یکفرو به بعض که اسمش کتاب نیستش، که مراجعه به کتاب نیستش، که بماند این که کسی اصلا با کتاب کار نداره. ای کاش یؤمنو به بعض داشتی. اشکالی نداره، ولی اونجا شما یه معیار پیدا میکنین کی مراجعش کتاب تره. شما یه سنگ محک پیدا میکنی، اینجوری بگو بهش، نگو تو شبیه گروه فرقان شدی، بگو که کی، چرا کتاب نیست، چرا کتابی نیست، چرا این حرفی که تو مدعیش هستی یه جای دیگه ای از قرآن اونو مؤیدش نیست، چرا یه جای دیگه ای قرآن ضد اونو میگه، چرا یک پارچه نیست حرفای تو، چرا منظومه نداری. حالا ممکنه بعضی از این دوگانه ها اصلی تر باشن، بعضی جامع تر باشن، باید دید. من نمیتونم آری یا نه جوابش نیست، باید تحقیق کرد، چون نرفتم کار کنم ببینم این همه رو جواب میده یا نه، شاید این یه بخشی رو جواب بده. ولی تو میدان عمل کلن شما نهج البلاغه رو هم که نگاه میکنید، چالش سر دنیا و آخرت و اهل دنیا و اهل آخرت، اشکال از اونجا، از اون نقطه شروع میشه. هوا و هوس از سر گرایش به دنیا، گرایی آخرت، گرایی گرایش به دنیا و آخرت تعیین کننده است. بفهم به نظرم اونی هم که من اون نمونه موفقی هم که نسبتاً موفق با همه چالشاش که هفته پیش داشتم راجع بهش صحبت میکردم، به هر حال بهرش از کتاب کم بود. اینگاری که با غیبت امام زمان، غیبت قرآن هم اتفاق افتاد. خب این خیلی بده که قرآن تو دسترس ما باشه، ولی همونقدر ازش استفاده ببریم که از خورشید پشت ابر. از قرآن که دیگه نباید مثل خورشید پشت ابر استفاده می بردیم، که چه بسا همین این ابری که خورشید و غیر مستقیم، حالا به حسب ظاهر دارم عرض میکنم، ولی امام زمان که این نبود که امور جلو نمیره، من محال امام زمان نباشه بلده. اصلا مملکت پس کی نگردش داشته، دست کیه بس، من کار ندارم. این موضوع حرف درستیه، ولی ما یه جوری با قرآن برخورد میکنیم که کأنه 600 صفحش دست ما نیست. مثلا 18-19 صفحش مونده، یا یه جوری باش داریم برخورد میکنیم که کأنه همون اندازه که امام زمان غایبه قرآنم غایبه. خب این که نیستش، که اینجوری نیست. بگی به خصوص نقطه مقابل داشته باشی، یعنی کسانی باشن تو دنیا استکبار شیطان که دائما شما را از کتاب دور کنه. بله زمان میبره. پس باید تو جهت کتاب قرار بگیری، یا کتاب رو سطح بندی در نظر بگیریم، سطحی از کتاب رو ببینیم. مثلا همین که طرف به فکر دوگانه باشه، دوگانه، اصلا دوگانه ها و داشتن ضدین ها حاصل روی کرده کتابیه. اگه بگن روی کرده کتابی چه شکلی میشه، شبیه فهم دوگانه ها میشه. الان من چالش های دوگانه رو گفتم، ولی شما تو اون زیرکی که مصداقای 40 تا مصداق از دوگانه ها رو گفته، اونا که چالش نیستن. که این که تو هم دقت داشته باشی هم سرعت داشته باشی، این حاصله خودش زاییده یه نگاه کتابیه. نوعاً ما آدما یه طرف ماجرا رو میگیرن، این خودش شاخص کتابی نبودن. هر وقت دیدین جامعه به سمت افراط یا تفریط رفت، چشم بسته دارم غیب میگم، گفت شیخ ما چه عجب سرکه را خورد، گفت شیرین، چند تا چیز تلفیق شد. من دارم میگم سرکه رو میخورم، میگم چی، شیره رو خوردم، گفتم شیرین، اون سرکه رو بخور چیز نیست، دردم شیره رو خورد، گفت شیرین است. بعد دید کدوم شیره منظور بوده، حالا اونم چیز، حالا شیره رو خورد، گفت شیرین است. دارم اونجوری میگم. از شاخص های این که ما در بیاریم که جامعه چقدر به کتاب نزدیکه، باید ببینیم چقدر دوگانه ها رو میفهمه و تعادل در دوگانه های خودش. تعادلم با اون احتیاط و جبن و ترس، اون احتیاط ترسو یکی نگیرید. دو مدل آدم اهل احتیاط و مطالعه داریم، آدمایی که احتیاط هاشون ترس پایه است، آدمایی که احتیاط هاشون شجاع پایه است. شهید سلیمانی مظهر عقل و احتیاطی بود که پایه عقل و احتیاط و محاسبه شجاعت بود، یعنی تهاجمی و روبه جلو بود. به خاطر همین تهدیدها براش فرصت حساب می شد. بگین اولا ارجاع به کتاب. هر چقدر که تو هر زمینه، ببین آدما تو اون زمینه که و سطحی که قرار دارن، ببین وقتی حضرت آقا اینجا دارن میگن که، یه بار دیگه بخونمش ببینین جوابتون تو این هست، یعنی 6 تا سوال دیگه هم باشه باز بگم تو این خیلی جالبه. کتاب انقلاب ما قرآن کریم و مجیدی است که از وحی حکیم خبیر منشأ گرفته، خب، و در اختیار عامل و عالم، بزرگ و کوچک، و قابل فهم و استفاده همگان است. ببین وقتی میگید همگان، یعنی هر که من میتونم واسه کار شخصی خودم، کار محدود خودم، یا اصلا من میتونم به کتاب مراجعه کنم، به این کتاب انقلابمون مراجعه کنم، جواب بگیرم به همون اندازه، مبهم، سربسته، کار را بنداز، ساده. میتونم تخصصی ورود کنم. بله آره دیگه، یه چیزایی رو ما گذاشتیم کنار دیگه، یه چیزایی رو گفت اون اوایل که هنوز پزشکی پیشرفت نکرده بود، اینا جراحی که میکردن یه چیز اضافه میآوردن میریختن بیرون، مثلا میگو لوز المعده رو مثلا در میآورد میذاشت بیرون، میگو این چیه اینجا، بعد یه دفعه میدیدیم بنده خدا رفت تعطیل شد رفت بیکارش، یا فوق کلیوی رو برمیداشتن گفتن این خودش هست دیگه، این کوچولو موچولو هاچ. از برداشتن بعضی از اینا میفهمیدن که مثلا عارض است. یکی از چیزایی که توی سبک زندگی حضرات اهل بیت وجود داشته و داره و وقتی نگاه میکنید به همین امامین انقلاب، رجوع به کتاب به شکلی است که من که کارم فقط معلمی قرآنه، واقعا با اون همه هم مشغله و بحثای تخصصی و اینها هم جلسات و اینها هم ندارم، بسیار ضعیفم در مراجعه به کتاب، در حالی که مثلا شما نگاه کن حضرت آقا یه دونه سخنرانی پیدا کن خالی از آیه و رجوع به قرآن. امام رو ببینید تو سیره شخصی اینا چقدر ختم قرآن بوده، ختم پشت هم و پشت هم. این ختم قرآن رو میگم جدی دارم میگم، روی همهش نگاهی که به همه دست میده. ببین الان من یه مثال میزنم براتون، زمکا چه معنی داره؟ زم کازم تازه وقتی تو دور میفته معنی پیدا میکن. زمکا رو که نمیفهمی که چیه، که معنی اصلا مهمله. اصلا شما خیلی از موضوعات در رجوع مکرر و دور ختم های مکرر حاصل میشه. حالا ختم که میگم نمیخوام تقلیل بدم به فقط روحانی، نمیخوام بگم که این نیست، ولی کدوم ما تو سبک زندگیمون، اهل بیت میگن نقلا مختلفه، سه روز یه بار ختم قرآن داشتن، هفت روز یه بار ختم قرآن داشتن، خود حضرت امام 10 روز فکر میکنم شنیدم، 15 روز شنیدم، بعد هفتش هم شنیدم، حضرت آقا هم شبیه این شنیدم. تو احساس میکنی این دوباره داره قرآن میخونه، دوباره است، یعنی این نطالب جدیدی که داره میگه یه بار دیگه یه قرآنه، دفعه قبلی نیست، تو گردش نیست، تو رجوع به کتاب. سبک زندگی هم میخواد خواسته رجوع دیگه، او سبک توی گردش به این موتوره باید بچرخه و با وجود. حالا شما میگیم تو چی میگی راجب همه جامعه داری میگی؟ میگم خب ببین، مردم مراجعه هم میکنن به علما، به دیگران، به اونایی که مراجعه میکنن اون محلهای رجوع چقدر تو دوره مرور کتابه، چقدر اصلا با کتاب سر و کار داره. خدا شده من چه دارم این حرفو میزنم، یه دوره تو مسجد کارم سیر مطالعاتی شهید مطهری بود، بعد یه وقت رفت جلو سیر مطالعاتی علامه جعفری گذاشتیم، اینایی که دارم میگم مال سال 77 76 اونور است، بعد سیر مطالعاتی آقای مصباح رو گذاشتیم. حالا سیر مطالعاتی هم چند تا کتاب مثلا اصول عقایدشون بود و اینا. بعد هر کاری من میکردم میدیدم آدمایی که میومدن تو مسجد، چون بالاخره ما یه جزئی بودیم، یا جمع را انداخته بودیم یا کنار جمع بایستاده بودیم، میدیدم به یه زائقه میگیره، به یه عده نمیگیره، یعنی همیشه یه عده بیرونه. آشنایی ما با بحث مثلا حاج آقا و بحث مثلا بحث تدبر و این حرفا، حالا که اون موقع به این عنوانم نبود ولی خود مراجعه به قرآن بود و اینها، پیدا کردن یه گم شده بود که میدونستم یه چیزی گم کردم نمیدونم چیه، دقیقا میشناختم چی میخوام، اسمشو نمیدونستم. قرآن که اومد وسط دیدیم این قشنگ میشه، شما نمیتونستی به طرف بگی تو باید، همین حرفی که دارم به جد میگم، چرا آثار شهید مطهری من نمیتونم اینجوری رگم چوب شه بگم بخونی، اینجوری نمیتونم بگم راجبش، چون یکی ممکنه زائقش بگیره یکی زائقش نگیره. کتاب نیست اونم، یه منظومه ای هست ولی الزاما کتاب نیست به معنی تام باشه. ولی شما راجب قرآن میتونید بگید همگانیست. یه بار دیگه دقت کنید، در اختیار عامل و عالم، بزرگ و کوچک و قابل فهم و استفاده، همگان. این فقط در مورد قرآن صدق میکنه. یعنی باید طرف کار تشکیلاتی کرده باشه تا متوجه بشه که اصلا کسی اگه نفهمه که قرآن باید تو تشکیلات باشه، هیچی از تشکیلات نفهمیده، چون تشکیلاتش منهای کتابه. و اگه کتابی هم براش قائله، کتاب کتابی نیست که همه زائقه باشه. زائقه به این نیست پس میزنه نمیزنه، نه، به ما گفتن این تو زائقه هم است. این مال فیه ذکر کن، این مال بشره، داره راجبه این داره صحبت میکنه به یه طریقی. حالا خودش گفته دیگه، مگه میشه کسی تشکیلات را بندازه بدون قرآن؟ اصلا تشکیلات شکل بگیره اصلا. یا بتونه ادامه بده این تشکیلات؟ هر چقدر میخواد باشه، میخواد بزرگ باشه، جمهوری اسلامی باشه، تمدن اسلامی جهانی باشه، میخواد به اندازه یه جماعتی توی دانشگاه باشه یا توی خانواده ای باشه. حرف عرض من تمام، از وقت گذشت. یه صلوات برسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.